بسم الله الرحمن الرحیم.
خب انشاءالله امروز این عمد فامن و تاسه و تمامش کنید، خیلی طول کشید. بله، تطلیه کلام مرحوم آقای چخ بیان کنیم و بعدم فهرستی از مجموع عمد فامن و تاسه بگیم که کی گفتیم این همه وقت. ایشون بعد از اینکه تمسک به اطلاق رو تقریب کردن بیان کردیم که مراد از این اطلاق، اطلاق در مقام اراده استعمالی است، نه در مقام اراده جدی. و این اطلاق وقتی ثابت شد کشف از این میکنه، همچه دعوا کردن کشف از این میکنه که ملاک در مطلق. حالا یه اشکال کردیم بهشون، باز دوباره با خودش تکرار میکنیم. حالا دنبال کلام خودشون به خودشون اشکال میکنن که این اطلاق فایدهش چی؟ این اطلاق مسبوق بر بیان حکمه. اگر ما فهمیدیم که حکم علا کل حال مقیده، یعنی صلات در دار غصبی حکم نداره، حکم روی غیر صلات در دار غصبی، من اطلاق رو برای صلات در دار غصبی تطمیم بکنم و زحمت بکشم درستش بکنم، فایدهش چی این اطلاق؟ میگن ها برای یک جاهایی این اطلاق فایده میکنه، اون جایی که مانع در حکم فعلی باشه، مثل مورد جهل و مورد نسیان، اون وقت این اطلاق فایده داره. خواستم این عبارت رو توضیح بدم چون مطلب ما دیگه متوقف بر این نبود، مطلب ما تموم شد، این اطلاق ما درش مراجعه کردیم، لیکن این عبارت ایشون خواستم توضیح بدم که یه خود دقیقه برای جاهای دیگه فایده میکنه و یه خودم آشنا بشید با عبارات هایشون و مطالب ایشون. قسم توضیح بدم که این تمسک به این اطلاق برای یک جاهای فایده داره. اون جاها کجاست؟ مورد جهل و نسیان. ملاکش چیه؟ ملاک این که در مورد جهل و نسیان، یعنی اون جاهایی که حکم فعلی مضره و اون وقت در مورد جهر و نسیان کنده و حکم فعلی نیست، فلا محاله این عرض کنم که این اطلاق فایده می کنه. توضیح این مطلب که مرادشون از این حکم فعلی چیه و چطور فایده می کنه در اونجا. حکم فعلی به اصطلاحشون دو اطلاق داره، یکی حکم فعلی من قبل مولا، یکی حکم فعلی تام و تمام. و قبلا هم گفتیم، اشاره کردیم، حالا میگیم. البته فایده این حرف در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خوب معلوم میشه و در مبحثی هم که بعد میاد در ثمره این بحث اجتماع ملح باز این مطلب اثر داره. و به کل حال عبارتیش معنا کنیم، این عبارت رو یک فعلی من قبل مولا که میگن مربوط به جعل مولاست، جعل ما یمکن ان یکون دائیا، حکم مولوی اینه، تموم میشه. لیکن این امکان دائبیت چه وقت فعلیت پیدا میکنه؟ امکانش نم بالفعل امتصال به جهان، امکان دائبیت چه وقت امکان فعلی میشه؟ اون وقتی که آدم عالم باشه به حکم، اون وقتی که عالم باشه به حکم، این حکم مجعول من قبل مولا قابلیت تأثیر در نفس داره. و الا بدون علم تو امکان دعویت نداره، شیء غیر معلوم. دعویت مربوط به مقام ذهن و نفس و این حرفاست. شیء مولای حکم جعل کرده، من این رو ندونم هیچ قابلیت برده، قابلیت فعلی برای دعوت پیدا نمیکنه، امکان دعویت فعلی نداره. بلزا میگن یک فعلی من قبل مولا، یک او به جعل حکم و تحقق موضوعش تمام میشه، ثابته. یک فعلی تام و تمام که فعلیت دعابیت بهش میگن، یعنی فعلیت امکان، امکان دعابیت بالفعل میشه، الان میشه انتصار بکنه به محرک بشه این عمل. این فعلی من قبل سائل شرایط میگن، نه فعلی من قبل مولا، من قبل علم. اون وقت اینجا میخوان چی بیان کنن؟ میگن ما تمسک به اطلاق میکنیم، به اطلاق این متعلق به اثبات میکنیم بافی به قرضه. خب کسی میگه بافی به قرضه بعد از این که این تخصیص خورده، این حصه امر نداره، خب بافی به قرض باشه یا نباشه این چه فایده داره؟ مسئول اطلاق میگن ها یه باز فرمان کنیم عبارت رو به این که اون جاهایی که حکم فعلی نیست، اصلا فعلی نیست، مثل فرض کنید مورد نسیان کسی بگه اصلا حکم نیست، خب اونجا که حکم نیست وجود این غرض فایده میکنه دیگه، به جهتی که مانع از این عمل این بود که عمل بخواد به جا بیاره، مانعش این بود که نهی داره، نهی مانع از تقرب از چیزا بود، اگه نهی نیست اصلا فعلی به قول مطلق نیست، نه از قبل مولا نه به فعلی به این معنای دوم، اصل حکم نیست. خب اونجا ما به این اطلاق تماسیل بکنیم و نگیم این اقل یقه و مقربه و صحیحا. پس این اطلاق برای ما برده از جا فایده میکنه. البته مراد از این فعلی که میگن نباید این فعلی باشه، فعلی من قبل مولا. چرا؟ به جهت این که اگر فعلی من قبل مولا واقعا مرتفع شد به اطلاق دلیل حکم تو استک میکنیم، میگیم حکم داره، وجوب داره دیگه، چون مانع از وجوب غیر از حرمت نبود، حرمت هم که از بین رفت، اینجایی که حرمت نیست به اطلاق دلیل حکم تو استک میکنیم، میگیم وجوب ثابته بلا مانع. مراد این فعلی نیست، فعلی واقعی من قبل مولا که این نباشه پس حکم وجوب ثابت باشه، نه کلام در جایی است که وجوب از بین رفته و نیست وجوب. مراد از فعلی و فعلی من قبل سایر شرایطه که از قبل علم باشه، چون یکی از محظورات اینه به این که در بحث اجتماع امر نه، خب امر نباشه، این که ملاک داره امر ثابت میشه واسه تضاد، تضاد بین امرینه، امرین ثابت میشه، ملاک که ثابت هست این ملاک چرا مقرب نیست؟ به جهت این که اگر فعلی صادر شده از شخص که این مبغوض مولاست، مبغوض مولاست یعنی مبعده، مبعد لا یمکنه ان یکون مقربن، اشکال نه از ناحیه اجتماع حکمینه، اشکال در صحت که میان در این فصل بیان میکنیم، برای ماخون این رو بیان میکنن، از ناحیه مبغوضیت فعلیه یعنی صدورش از شخص مبغوضن و مبعدن، وقت این فعلی که مبعده ممکن نیست مقرب بشه دیگه، خلفه. اگر بنا شد یه جاهایی این مبغوضیت فعلیه به این معنا که فعل بخواد صادر بشه از شخص، این مبعد باشه، این از بین رفت، مثل کجا؟ مثل مورد جهل به قصد مثال میزنن، در مورد جهل به قصد کسی نمیگه حرمت واقعی از بین رفته، اما این حرمت اثر نداره، یعنی شخص این قصد رو مرتکب بشه کار بدی نکرده، اصافل باها داره دیگه، کار بدی نکرده، اون وقت این محضور در جهت ما یکون و مبعدن لا یمکنه ان یکون مقربن از بین میره. پس در مورد جهل، بلو در مورد جهل کسی نمیگه، تصویب نمیگه، نمیگه حرمت از بین رفته، تا شما بگید اگه حرمت از بین رفته خب اطلاق دلیل امر خودش اینجا حکم ثابت میکنه، یا اطلاق قرض رو هم چیکار کنید؟ مرادش از این فعلی، مرادشون از این فعلی که میگن فعلی از این جهته که از ناحیه علم هم تمام شده باشه که نتیجتا فعل صادر بشه مبعدن، فعلی که صادر میشه مبعدن لا یمکن ان یکون مقربن. حالا این شی اگر یه جایی شد که این حرمت داره و حرمت واقعی مانع وجوبه، سلط در دار غصبی قصد واقعا حرامه، وقتی واقعا حرام شد وجوب واقعا نداره، اما اگر اثبات کردیم ملاک داره، محضور از تقرب او چیه؟ اگر این نهی فعلی باشه یعنی این فعل از نهی صادر بشه مبغوزن، نمیشه مبعد مقرب باشه، اما اگر این کارش کردیم که این حکمی که هست اصالت البرهان آمد جلوش رو گرفت، فعلیت فعلیت به این معنا که صدور الفعل از نهی به عنوان عصیان باشه، اگر این نشد فلا مارغ وجود غرض وجود ملاک کار خودشون میکنه، میشه عمل رو ورد و یقا و عبادیت، توجه کردید؟ پس فایده تمسک به اطلاق، اولا خود اطلاق رو تقریب بکنیم، تقریب کردیم تمسک به اطلاق برای اثبات وجود ملاک، سوالی که از ما باقی میمونه ایشون که میگن سوالی که باقی میمونه فایده ای چیه؟ علی کل حال امر نیست. میگن ها یه جایی باید که امر نیست، دو تا صورت داره. یه صورت ممکن نیست عمل واقع بشه مقربا، اون جایی که نه فعلی باشه و عمل اسیان باشه بر اون حکم دیگه. یه جاییش نه فعل قابلیت تقرب داره اگه ملاک داشته باشه، تمسک به اطلاع میکنیم برای اونجا. این ملخص این حاشیه شد. الان کل حال با اشکالی کردیم، گفتیم ما در اصل مطلب اشکال داریم که این اطلاق رو شما بهش تمسک میکنید برای اثبات ملاک، این اطلاق درست نیست، نه اینکه بیفایده است، این جواب فایده داشتن نداشتن رو میگه. اما احراز ملاک به این اطلاق استعمالی، به اطلاق در مقام استعمال، در مقام برای مراد استعمالی، کشف مراد جدی رو نمی کنه مگر از اون جهتی که میخوایم ما کشف بکنه در مقام بیان باشه، که حجیت این رو تعبیر کردیم که حجیت اطلاق در مقام استعمال و ذوب حجیت ماقال در ما اراد در فرضی است که در مقام بیان او باشه. اون واقع اگه به اون کار نداره، کلام مسوق برای چیز دیگه است، اصلا به اون کاری نداره، این حجیت نداره برای اون. پس شرط حجیت اطلاق اینه که در مقام حجیت ما قال در ما اراد، شرط حجیتش اینه که این در مقام بیان باشه اصلا، به الا این کلام رو به جهت دیگه آورده نه در مقام بیان اوش. این فایده نداره، این حجیت نیستش. شما آخر دیروز مریض بودید، هیچ روزی حرف نزدید، هیچ روزی در دست صحبت نکردید، الا یه روز اونم مسبوقه به کسالت که معنیش به یقین مطلب ولد نیستید. پس بنابراین بذارید هیچ برای بعد. نه من اینقدر حقا برمون شما قرار چی بکنم. بله خلاصه دیروز برم کردید مطلب مفصل. پس ما اشکالی که میکنیم که اینجور اشکال میکنیم، میگیم حجیت و تطابق مراد استعمالی با مراد جدی در فرض اینه که در اون مقام باشه، در مقام یک بیان اون جهت باشه. اما از اون جهت اگه در مقام بیان نباشه، این مراد استعمالی حجیت نداره. بس مثال های که زدیم و اون وقت لذا به این اشکالایی که وارد شده در تغییرات ها، به اشکال در مقام مناقشه به این اشکال گفتن اطلاق فرع اینه که در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه اطلاق نداره. اینجور ما اشکال نکردیم، گفتیم اطلاق در مقام اطلاق فرض اینه که در مقام بیان استعمالی باشه، مراد استعمالی در اونجا. حجیت اطلاق و تطابقش با اراده جدی با واقعی که میخواییم فرض کنیم، اون بر فرض اینه که در مقام بیان اون واقع باشه. پس مناقشه رو باید اینجور کرد، نه اینکه در تغییرات وارد شده به اینکه از شرایط اطلاق اینه که در مقام بیان باشه که توهم بشه اون بیان واقعی از مقدمات حکمته. بیرون دارایی کردیم بیان واقعی کار را داره، بیان مراد استعمالی. اشکال رو به این تقلیبی کردیم، باید اینجور کرد که این اطلاق حجیجتش مربوط به اینه که در مقام بیان باشه، نه اصل الاطلاق منوط به اینکه در مقام بیان باشه. بله اصل اطلاق منوط به اینکه در مقام بیان باشه، اما بیان مراد استعمالی در مقام این که بیان بکنه یه چیزی بفهمونه، در مقام فهموندن شیء، نه در مقام این که واقع هست یا نیست. در مقام بیان دلالت بر ماقال اینه که در مقام تفهیم باشه، این بیانه که جزء مقدمات حکمته، نه اون بیان. اون بیان دخیل در حجیت اطلاقه، نه در چیزی. این تمام کلام در این مطلب. خب ملخصش با این چند روز رو معطل کردیم، خودمون رو معطل کردیم، مریضا رو معطل کردیم، غیر مریضا رو معطل کردیم. خب مریضا ازشون خواسته بعد نباشن، بقیه چی میگن؟ چیزی از این واسه ما معلوم شد یا نشد؟ ما در این دو مطلب صحبت کردیم، امر سامن و تاسه که گفتیم این از مغلقات عبارتی که وایه است. بعد فهمیدیم تنها نه بر ما مغلقه، بر خیلی ها مغلق بوده این عبارت هم طور. ما هر دفعه که اینو بواسه کردیم، چه ساعت چه خارج، شاید چه شب دوره هفتش دوره کفایه گفتم، هر دفعه گستم اینجا یه جور رو کرده بودم. یه جوری شر رو از سر خودم رفع کرده بودم. و مهمتر از اینه که آقایی که حاشیه بر کفایه نوشت، مدتی پیش من زحمت کشید به این عبارت درست جد در حاشیهش نوشت و باز بعد دفعه دیگه که مناظره کردم من چی این چیه این باز نمیفهمیدم خلاصه چاپم شد اون حاشیهش. خلاصه کلام این عبارت رو حالا اجمالش بگیم که اونی که ملخصا این عبارت میشه گفت که میخواد چی بگه، امر سامن چی بگه، امر تاسی چی بگه، ملخصش رو بیان کنیم. امر سامن اونی که ابتدای کلامه، این مربوط به جهتی، اون جهتی نیست که خود این امر سامن منعقد برای او شده. یه مطلبی میگم، یه مطلب واقعی کسی منات بحث و ملاک بحث در باب اجتماعیت چیه؟ خب بعض این منات میان در اون مفهومی که محل نظرشونه. منات بحث گفتیم اینه که منات این باشه. این رو تکرار بکنم که دیگه بعد خوب در ذهنتون باشه. بعد در مورد منات این باشه، هر جا دوتا منات ملاک امر ملاک نهی هر دو باشه، بحث اجتماعیت مناتش منقض میشه. خب گفتیم این مطلب به حسب ظاهر یه مطلب موهومیست که قضا اشکال فعلی بشوارد میشه. مگه کبرای کلی منات بحث در کبرای کلی اینه که سغرا داشته باشه. اجتماع نقیزی مثلا پرسنی جایزه جایز کسی بحث کرد و بحث نمیکنه خب ولیست اجتماع نقیزی جایزه جایز نیست، باید نقیزی در خارج باشن، این که بحث نیست. وجود سغرا از منات بحث کبرای کلی یعنی مناطق این در خارج. البته بگیم کبرای کلی در اینجا منطبق میشه، یه حرفی واقعا اینجا منطبق میشه. ثم بعد اشکال بکنیم یک اشکال مفصل به این که این تازه میشه مذهب عدلیه که میگن مناط احکام مناط میخواد ملاک لازم داره. اون اشعری که میگه اصلا مناط لازم داره میگه اون مسئله اجتماع مناط نمی کنه که مناط اینه. گفتیم نه ایشون این حرف رو نمیزنن که مقصود این مناط در خارج باشه، این حرف ها نیست. بحث ما بحث اجتماع امره که آیا اجتماع این دوتا مانع از تحققشون هست یا نیست. بحث از مانع بعد از فرض مقتضیست، یعنی اگر این دوتا امر ملاک پیدا کرد مقتضی تحقق پیدا کردن، اگر مقتضی تحقق پیدا کردن آیا جهت اجتماع مانع یا مانع نیست. ولی ما اگر مقتضی ندارن بحث بکنیم اینا اجتماعشون مانع یا نه. خب نیست، من نبوداری مقتضی نبودن قبلا مسترد میشه به عدم مقتضی. بحث ما بر این فرض هستن که مقتضی و منتهاش چون ما مقتضی مرحوم آخوی تعبیر میکنن من ملاک حکم، چون مقتضی و مای عدلیه عبارت از منات حکم تعبیر شدن به منات حکم. ولی اصل دعوای اول اینه که موضوع بحث اجتماع امر نهی و جای بحثش در جایی که فرض ثبوت مقتضیه شده باشه. ولا بحث از مانعیت چه معنی داره اصلا؟ اگه چیزی مقتضی نداره بگم مثلا فرض کنید که این مانع کسی کسی نمیخواد مثلا به واسه گوش بده، بگم نگاهش اون طرف بکنه مانع هست، گوش نمیده که تازه چه نگاهش اون طرف باشه چه این طرف. مانعیت بحث از مانعیت مترتب بر وجود مقتضی است. منتهاش این وجود مقتضی چون پیش ما مناط تعبیر کردیم به وجود مناط اینجور تعبیر کردیم، این اصل عبارته که بدون اشکال تموم میشه، هیچ اشکالی دیگه بهش وارد نمیاد. خب حالا بعد از این وارد میشن. خب اساس بحث اجتماع مناط اینجاست، باب اجتماع اینجاست که مقتضیین باشن. این مطلبی که گفتن به این که ثمره اجتماع مناط اینه که علل جباز هر دو حکم جمع میشن، علل امتناع تعارض میشه. اینو میخوان بیان کنن نه از دو طرف درست نیست، تعارض محقق میشه، علل جوازم تعارض محقق میشه، علل امتناع مبینی تعارض محقق نمیشه. یه بیان میکنن که در مقام ثبوت که مقام تعارض میخوان اثر مترتب بکنی نتیجه بگیرن، این دعوا دعوای درستی نیست که علل امتناع تعارض و علل جواز نه هیچ تعارض چیزی نیست و هر دوش جمع میشه. بیان میکنن که علل جواز هم گاهی بیشه هر دو حکم نیستن. چطور؟ ما قائلیم به جواز اجتماع مون نه، اما از خواهش فهمیدیم اینجور فهمیدیم به اینکه این دو حکم کش ملات نداره. اگر فهمیدیم یکی از این دو حکم ملات نداره قائلین به جواز اجتماع من خب تو از اله با هم تعارض میکنم یه دلیل جاله بر وجود یکی جاله بر حرمت قائل به جواز اجتماع من هستیم و اینجا تعارض کردن پس تعارض مترتب باشه بر امتنان در فرض جواز هم میشه ثم امتنا دائما مستلزم تأکید باشه میگن نه نگاه بگوین سابقه این از اول بگوین چیه اگر بنا شد دلیل حکم اقتضایی میگن قائل به امتناع هستیم اما محال بشیم در حق رخ دو ثابت میشه واقع میشه از سهرهای باب تزهان درست میکنه اینجا دال بر مقتضیه بدون حکم چیزی خب هر دو مدلولشو میدیدیم و مقتضیه این سهرهای باب تعارض بر باب تزهان درست میکنه رفتی باب تعارض نداره اینجا پس علال امتناع دلیل دال بر وجوب و دلیل دال بر حرمت همیشه تعارض میکنن اینجور نیست هم که تعارض بکنن اینجا تعارض نکردن تازه دلیل این هم که خود دال بر اگر باب اجتماع نشد و ملاک این بودن دو دلیلی که دال بر وجوب و خود بر حکمین فعلیه این هستن این ابتداعا قدیقا و بیامت تاروز لیکنه هم معزالک اگر ما یه مبحثی رو در بحث تاروز تراجی در جاهای دیگه که مناسب شد بیان کردیم که مرجعات باب تزهم یعنی اقواهیت ملاک سبب مرجعه در مقام دلالت هم میشه وقت دو دلیلی که صورت مقام آرزن یکی چون ملاکش اقواست میگیم دلالت چم اقواست مقدم بر دیگری میشه تعارض نفع میشه پس یه جا میگن اینجور عبارتی عبارتی وینی یک جا در صورت متعارض در صورت امتناع تعارض میشه که دلیلی متکفل حکم فعلی باشن اینم به یه شرط لولم یوفق بینهما به حمل اقواشون رو بر اقوامیاکن رو بگیم دلالتش اقواست و از اف رو حمل کنیم بر حکم اقتضایی جمع اینجور بکنیم که این جمع ما اینو نخوندیم که حالا این بچه این جمع چیه چون مرگه مورد پران ما دو سه تا مطلب بود طول کشید این یکی باید باشه جای دیگه پس نتیجه اینکه گفته الان امتنا تعارض این الان امتنا تعارض یه حرف همینجوریه باید حسابش کرد بعض جهات تعارض هست بعض جهات هست علل جواز هر دو جمع بشن گاهی تعارض هست گاهی نیست این هست. این فقط این حرف مسوق این مقدم مسوق برای این بود اما مقدمه دوم امر تاسه امر تاسه نه اینکه این در این بحث گفتن که ملاک بحث اجتماع یا جاست که ملاکن باشن اونجا بیان میکنن به اینکه خب این کبرای کلی منات این کجا بفهمیم هستن یا نیستن راهی برای اثبات ملاکی ما میخواییم باب تشخیص بدیم بابی داریم یا نداریم راهی داریم یا نداریم که ملاکین هستن این شروع کردن در بیان طرق شرع بسید اینشون دو طرق بیشتر ذکر نکردن یکی اینکه اطلاع میکنن سوق باشه برای بیان حکم اقتضایی یکی اون دلالت اشاره به دلالت التزام گفتن دلالت التزام اینجا دلالت لفظی نیست دلالت علت بر معلوله وقتی علت رفت یه دلالت باقی نمیمونه به این مقدار فملخص کلام حرف اول کبرای کلی بود که تعارض به امتناع سبب تعارض مطلقا نمیشه جواز هم منشه جواز اجتماع نمیشه گاهی در مورد جواز تعارض محقق میشه گاهی هم در مورد امتناع تعارض نیست این حرف اول بود دوم در مقام صغرا بود که ما همه تفصیل دادیم طرق برای پیدا کردن ملاک دلالت الزامی اطلاق ماده یا دلالت معلوم بر علت من بیانی که گفتیم این هادا تمام الکلام در امر ثامن و تاسه خب بعد دیگه اینجا چیه بحثی داریم باید بریم در بحث بعد بریم در بحث ثمره ثمره بین این امر تاسه آشیر زهران ثمره است ثمره این چی میشه بحث اجتماع نه قایب امتناویم ثمره چیه و در چه صورتی این ثمره ظاهر میشه در چه صورتی ثمره ظاهر نمیشه در صورت جهل و نسیان ظاهر نمیشه فتوای مشهور رو میخوان توجیه بکنن که در صورت جهل و غصب گفتن عمل صحیحه و بیا و ببین که مرحوم میرزا با این مبحث مخالفن خیلی